أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیلی خوش آمدید، انشالله که اعمال شما، طاعات و عبادات شما مقبول باشه به برکت امیر المؤمنین، حوائج همه عزیزان برآورده به خیر بشود انشالله. یک نکته پیرامون دعای دوم صحیفه سجادیه عرض کنیم، بعد هم انشالله ادامه خطبه متقیم رو خواهیم خوند. امام سجاد سلام الله علیه در دعای دوم که در مدح و ثنای پیغمبر است فرمود اللهم فرفعه بما کده فیک الی درجت العلیا من جنتک، خدایا پیغمبر رو رفعت ببخش به خاطر اون زحمت ها و سختی ها و ای که در راه به بار نشوندن دین کشید، اون هم یک مقام و منزلت و رفعتی به او بده که در بالاترین جای بهشت باشد، حتی لا یصاب فی منزله ولا یکافئ فی مرتبه ولا یوازیه لدیک ملک مقرب ولا نبی مرسل. اونقدر جایگاه پیغمبر بالا باشد که هیچ منزل و رتبه ای مساوی او نباشد و هیچ ملک مقرب و نبی مرسلی هم در جایگاه پیغمبر نباشد، این عظمت برای پیغمبر باشد. فرمود و عرف و فی اهله الطاهرین و امته المؤمنین من حسن الشفاعه اجل من ما و ات. خدایا درباره خاندان پاک پیغمبر و امت پیغمبر یک شفاعتی از پیغمبر به اونها برسون که این شفاعت بالاتر باشد از آنچه تو وعده کرده ای. شما فرمودی که پیغمبر حق شفاعت داره، ولی این شفاعتی که در حق اهل بیتش و امتش دارد خیلی بیشتر از اون حد تصور ما قرار بده. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. خب این قسمتی که در باب دعای دوم است، من دو سه تا نکته بگم، خیلی نکات داره، دو تا نکته اون هم خیلی مختصر عرض میکنم. نکته اول این که فرمود اللهم فرفعه بما کده فیک، خدایا پیغمبر رو رفعت بده، این با سببیت است. چرا پیغمبر باید رفعت پیدا کنه؟ علت چیست؟ فرمود به ما کده حفیک، چون پیغمبر در راه تو زحمت و سختی بسیاری کشید. در واقع این که فرمود پیغمبر را بالا ببر این نتیجه است. علت چه بود؟ علت اون زحمت هاست، به خاطر زحمت ها پیغمبر رو بالا ببر. خب این یک اصل دیگه، هر کسی زحمت بیشتری بکشه درجه بالاتری داره. وقتی پیغمبر خاتم فرمود ما اوزیه به نبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه اون اذیت و آزاری که نسبت به من داشتن اذیت نشد. وقتی پیغمبر شدیدترین رنجها را در راه خدا کشید، لاجرم مقامی پیدا می کند که حتی لا یصاب فی منزله و لا یکافئ فی مرتبه. زحمت بیشتر اجر بیشتر داره، سختی بیشتر درجه و رتبه بالاتری داره. این در باب پیغمبر که زحمت بسیار او بالاترین درجه را برای پیغمبر به ارمغان داشت. اما در مورد هر کدام از ما هم همین مطلب هست. قرآن کریم فرمود ان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یرا. سلام علیکم و رحمت الله. آقایون شما هر زحمت و رنجی که بکشید او برای خودتون میمونه، حاصل اون زحمت را، سود اون زحمت رو در جیب خودتون میریزن، اون هم مربوط به آخرت، مربوط به دنیا نیست. و ان سعیه سوف یرا، بحث در مورد آخرت است نه دنیا. زحمت امروز شما تضمین میکند آخرت شما رو. سلام علیکم و رحمت الله. خب این سعی و تلاش چیست که قرآن میگه ان لیس للانسان الا ما سعا، هر چه سعی کردید برای شما میمونه. خواهشم اینه که امروز رجوع کنید به تفسیر شریف المیزان، ذیل این آیه نگاه کنید. مرحوم علامه یک نکته بسیار لطیفی میفرماید، علامه طباطبایی رضوان الله علیه ان شاء الله در این ماه مبارک نور به قبر ایشون بباره، ایشون میفرماد ان لیس للانسان، این لام چه لامی است؟ للانسان لام چه لامی است؟ میفرماد لام مالکیت است. خب ما لام دو تا داریم، ما یک مالکیت حقیقی است، یک مالکیت عرفی است. همین مالکیت هایی که ما الان در فضای خودمون مالک ماشینم، مالک خونم، مالک لباسیم که تنم. ایشون میفرماد ما یک مالکیت حقیقی داریم، یک دونه است، بقیه مالکیت ها هر چه باشن اینها اعتباری هن. از بین میرن. حالا توضیحش چیه؟ شما یه وقتی میگه آقا این پول منه، این ماشین منه، این خونه منه. خونه آتیش گرفت، سوخت، خونه رفت ولی تو هستی، خونه تخریب شد ولی تو هستی، خونه رو کبودی یه بهترش رو ساختی، اون خونه رفت ولی تو همچنان هستی. تو با اون خونه، با اون پول، با همسرت، با فرزندت یکی نیستی، جدای از همین. مال تو هست ولی این مالکیت اعتباری است، این چیزی نیست. قرآن میفرماد این لیس للانسان الا ما سعا، اون سعی برای توست که مالکیت حقیقیش را تو داشته باشی، نه مالکیت اعتباری. تو رفتی کار کردی، زحمت کشیدی، خیلی خوب، عرق ریختی، پول درآوردی، اما این پول که تو نیست، این پول که برای تو نمیمونه، این خرج میشه میره، قضا میشه میخوری تمام میشه. اون سعی که قرآن میگه فردای تو را تضمین میکند، سعی است که لام مالکیت حقیقی را داشته باشد. دقت فرمودید. خب حالا از علامه طباطبایی میپرسیم که آقا این مالکیت حقیقی چیست؟ میگه ملک حقیقی تو آن چیزی است که هیچ وقت از تو جدا نمیشود، او اعمال تو هستند، تنها چیزی که برای اون هم اعمال به معنای عام، چه اعمال خیر چه اعمال شر، هر چه انجام بدهی این برای توست دیگه، فردای تو فقط همین اعمال میمونن، برای مال نیست، فرزند. حالا اگر کسی فرزند صالحی تربیت کرد، این میشه ملک حقیقیش، چون این جزء اعمال صالح اوست، فردا حساب میکنه. اگر کسی همسر مؤمن متدینی داشت، دعا میکرد براش، در مسیر اعتلای او زحمت میکشید، کمک میکرد، این میمونه براش. سلام علیکم و رحمت الله. قرآن کریم میفرماد سعی کنید چون فقط برای شما سعی شما میماند. علامه میفرماد بدانید سعی دنیایی مد نظر نیست ها، اینکه یه نفر خیلی بوده دنبال پول پس فردا بگه خدای ما خیلی زحمت کشیدیم پس نشونمون بده، میگن اون پول که خرج شد. ما گفتیم اون سعی که بماند برای تو، چه سعی برای تو میماند؟ اون چه که حقیقتش مالکیت حقیقی داشته باشه، تا قیامت با تو باشه. این یک نکته در باب این که هر که زحمت بیشتر بکشد نتیجه بهتری میبینه، این یک مطلب. سلام علیکم. مطلب دوم که وقتمون نگذره، حضرت میفرماد اللهم فرفعه، خدایا پیغمبر را رفعت ببخش. در روایات ما هم که زیاد آمده، اصلا اصل صلواتی که ما میفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، این یک طلب دعاست برای حضرات دیگه. ما از خدا میخواهیم که رحمت و لطفش رو بر اهل بیت بفرسته. در تشهد همه ما میگوییم و تقبل شفاعته و ارفع درجته، خدایا شفاعت او رو در امتش قبول کن، و ارفع درجته، درجه و مقام پیغمبر رو بالا ببر. امام سجاد سلام الله علیه در دعای 42 صحیفه که دعای ختم قرآن است فرمود بیز وجهه و اتم نوره و ارفع درجته، دعا کرد برای پیغمبر مقام او رو بالا ببر، نور او رو کامل کن، صورت او را دین او را نورانی گردان. باز امیر المؤمنین اون عزیزانی که از ابتدا همراه ما بودن در خطبه 72 نهج البلاغه، این خطبه 72 کلن دعای برای حضرت رسول است. اللهم اعل على بناء البانین بناء، خدای بنای پیغمبر رو بر همه بناها رفعت ببخش. خب اینجا یه سوال پیش میاد، مگر پیغمبر شخص اول وجود نیست؟ ما کسی رو نداریم، نه در بشر نه در ملائکه، هیچ کسی رو نداریم که از پیغمبر بالاتر باشه. پیغمبر آیا محتاج به دعای ماست؟ آیا دعای ما میتواند مقام پیغمبر رو بالا ببرد؟ پس چرا ما داریم دعا میکنیم؟ چرا اهل بیت دارن دعا میکنن و دعا کردن برای اهل بیت را برای پیغمبر رو به ما آموزش میدن؟ نکته ای که هست اینه که باید عرض کنیم خداوند نامتناهی است. سلام علیکم و رحمت الله. خدایی که نامتناهی است، مقامات او نیز نامتناهی است، نعمت های او نیز نامتناهی است. پیغمبر با این که شخص اول وجود است، ولی آیا کمال مطلق را دست پیدا کرده؟ خیر، چون کمال مطلق خداست. پیغمبر تا خدا خیلی راه داره، لذا او باید این مسیر را برود و در این مسیر نیاز به دعا. ما دعا میکنیم که و تقبل شفاعته و ورفع درجته. مگر هنوز مقامی هست که پیغمبر بهش نرسیده؟ بله هست، چون مقام تمام شدنی نیست، چون خدا تمام شدنی نیست. آیا ما در بهشت هم حرکت داریم یا خیر؟ بله. اینگونه نیست که یه عده سوال میپرسن میگن آقا مگر بهشت ابدی نیست؟ میگیم چرا؟ میگه خب اونجا خسته میشیم چیکار کنیم؟ یک سال بهشت جذاب برامون، میوه میخوریم، میریم اقصانقات بهشت رو میبینیم، بعدش 2 سال 10 سال تکراری میشه. اینها نفهمیدن که در بهشت حرکت هست، در بهشت کمال است، روز به روز، چه برای ما که انشالله به بهشت میریم، چه برای وجود مقدس پیغمبر، چه در بهشت، چه در دنیا، چه در برزخ، صعود هست. لذا ما دعا میکنیم برای پیغمبر او رفعت پیدا کنه، چون واقعا نیاز به رفعت است. مطلب دوم این که امام صادق فرمود ان عند الله منزله لا تنال الا بمساله. آقایان بدانید یک جایگاه های نزد خدا هست که این جایگاه ها به دست نمی آید مگر با دعا، حالا چه دعا برای خود چه دعا برای غیر. خدا این را پسندیده است که تو تا دست به دعا نشوی به اون مقام نرسی. لذا به ما گفتن برای پیغمبر دعا کن تا خودت به یه جایی برسی. یک جایگاه هایی هستند که اینها را وقتی به تو میدن که تو پا روی خودت بگذاری، بگه خدایا من فقط برای پیغمبر، برای اهل بیت، برای مؤمنین دعا میکنه. میگه احسن، الان که فهمیدی خود را نبینی، من یک جایگاهی رو بهت میدم که با 1000 سال نماز خوندن به دست نمی آوردی. این جایگاه، جایگاه خود را ندیدن است، درد دیگران رو داشته. پس میشه ما دعا میکنیم برای پیغمبر ولی سودش به خودمون میرسه. همه این جملات رو گفتم برای این که برسیم به اینجا. همون گونه که ما امر شدیم به دعا کردن برای رسول مکرم، امر شدیم به دعا کردن برای امام عصر سلام الله علیه. خود حضرت فرمود اکثر الدعا به تأجیل الفرج فانه فرجهم، زیاد دعا کنید برای فرج من. خب الان هم که ایام ماه مبارک است، الان هم که شب زنده‌داری ها و نماز شب ها، انشالله دعا کنیم برای حضرت، دعا کنیم برای ظهورشون. حضرت فرج خودشون رو فرج ما میداند. اگر من ظهور کردم، ظهور مساوی است با فرج و گشایش برای شیعیان. تأجیل در امر فرجشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اما راجع به خطبه 193، خطبه عرض محضر شما متقین، تا اونجا رسیدیم که امام سجاد فرمود متقیان کسانی هستند که اگر کسی اومد از اونها تعریف و تمجید کرد، حضرت میفرماد که اللهم لا تآخذنی بما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون. فمن علامات اهدهم، حضرت میفرماد برای متقین علاماتی است، هر کدام از متقین نشانه ها و علامت هایی دارند. این نشانه ها انکه ترا لهو قوتن فی دین، اولین نشانه ای که انسان متقی دارد این است که او در دینداریش قویه، مستحکمه. ببینید بعضی از دینداری ها هستند که تقوایی که با یک تقوا می رود، این با یه شبهه ای که عارض شد دینداری رو کنار میگذاره، میبوسه میذاره کنار. یک بار اگر امام جماعتی در مسجد در نماز جماعت اشتباه کرد، شک پیدا کرد رکعت دوم یا سوم قنوت خونده یا نخونده، این میگه من دیگه نماز نمیخونم. چرا؟ چون امام جماعت اشتباه کرد. این معلومه در دیندارش مستحکم نیست. حضرت فرمود انسان متقی کسی است که قوت در دین داره، هیچ شبهه ای نمیتونه او را از راه بدر کنه. بله شبهه براش ایجاد دغدغه میکنه، ولی نه به این معنا که دست از دین. اونقدر تحقیق میکنه، میپرسه، زحمت میکشه تا جواب رو پیدا کنه، هم خودش قانع بشه، هم فردا بتواند دیگران رو از این منجلاب شبهه و شک نجات بده. قوت در دینداری اولین نشانه انسان متقی است. دو، و حزمن فی لین، انسان متقی کسی است که انکه ترا لهو حزمن فی لین، اینجوری باید بگه، اون را میبینی در حالی که حزم یعنی استحکام دارد در لین. لین یعنی نرم خوی، لین بودن. این دو جمله متضاد همن. حزم به معنای سختگیری، سرسختی. به کمربند عرب میگه لین، اون کمربندی که زین را میبنده به شکم اسب به اون میگن لین، چون محکم میکند این زین را، زین دیگه تکون نمیخوره، نمیفته. حضرت فرمود انسان متقی کسی است که در این حال که دوراندیشه است. خب میدونید دوراندیشه، خود حضرت فرمود لا تشتم عظیمتون و ولیمه، این یکی از جملات امیرالمومنینه. به هیچ وجه عظیمه یعنی تلاش و پشتگار و آینده نگری با ولیمه و سورشرانی و خوشگذرانی جمع شدنی نیست. انسان متقی کسی است که دوراندیشه و لازمه دوراندیشی پشتکار، سختگیری، زحمت. تو اگر یک هدف بلند داری برای رسیدن به هدف، شب نخوابی داره دیگه، زحمت داره، مطالعه داره، چشمت هم شاید کمسو بشه، عینکی هم بشه، ولی هدف داری. اون که میبینی مدام بیکاره و بیاره و هدفی نداره. حضرت میفرماد انسان متقی اولا حزم دارد، آینده نگره، کمربند رو محکم بسته برای رسیدن به اهداف، خب سختی ها و اینها رو دیگه داره در مسیر هدف. از اون طرف لین است، انسان نرم خوی است، در این حال که برای رسیدن به اهداف تلاش و زحمت و سرسختی داره، ولی انسان عبوسی نیست، انسانی نیست که نشه با یه من عسل خوردش. او در این حال امنیت و آرامش و خوشخلقی را برای اطرافیانش به ارمغان میاره. هر کسی با او همکار شد میگه بله تهرانی مقدم، حاج قاسم سلیمانی، خب مستحضرید حاج قاسم در کار خودش به شدت سخت گیر بود، اطرافیان حاج قاسم همه از آن میکنن. این چهره لطیف حاج قاسم برای وسط میدان جنگ نبود ها، اونجا داد زدن بود، اونجا بازخواست کردن بود، چون جنگه، چون هدفه، چون آینده نگریه. ولی در این حال هر کسی که فریاد حاج قاسم رو میشنید ناراحت نبود از دست او، چون لین بودن را، نرم خو بودن را، شوخی به موقع را هم از او دیده بود. از آن فرماد متقی اون کسی است که برنامه داره، در برنامهش سرسخت و پافشاری میکنه، اما نرم خو هم هست. سومین ویژگی متقی این است که ایمانن فی یقین، او را نمیبینی مگر این که ایمان همراه با یقین داره. خب مستحضرید ایمان و یقین هر دو از یک سنخند،
ولی یقین مرتبه اعلای ایمان است. یعنی ایمان اگر به انتها برسد به مرتبه یقین میرسد. این که امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الایمان افضل من الاسلام. ما یک اسلام داریم، یک ایمان داریم، یک یقین داریم. مرتبه اسلام پایین ترین مرتبه، چون هر کسی گفت لا اله الا الله وارد آستانه اسلام شد دیگه، مسلمانه دیگه، خونش، ناموسش، ارزش، آبروش، مالش در امانه. این مرتبه اول اسلامه. ولی ان الایمان افضل من الاسلام، ایمان برتر از اسلام است. و ان الیقین افضل من الایمان، یقین مرتبه انتهایی ایمان است. ایمان وقتی که به اوج رسید انسان به عین الیقین میرسد، به حق الیقین میرسد. اون یقین نشون میده که ایمان کامل شده. حالا متقیان اون کسانی هستند که ایمان در یقین دارند، ایمانشون به یقین آمیخته است. ویژگی بعدی اونها اینه که و حرصن فی علم. انسان متقی حرص در عالم شدن داره. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرمود آقایون عالم شدن گناه کبیره نیست که اینقدر ازش فراری هستید. بعضی وقتا آدم به غیبت و تهمت رغبت داره با اینکه گناه کبیره است، ولی فهمیدن برایش سخته، درک کردن برایش سخته، نمیره دنبال فهمیدن، میگه بذار همینجور جاهل باشیم، نادان باشیم. ولی فهم گناه کبیره نیست. حضرت فرمود متقی کسی است که حریص در علم آموزی. همون قصه معروفی که ابو ریحان بیرونی لحظه مرگ گفتن آقا جواب این مسئله چیست؟ گفت تو داری میمیری. گفت بدانم و بمیرم بهتره تا ندانم و بمیرم. او حریص است که باشه همین یه مسئله را ما بتونیم حل کنیم، همین یه شبهه را هم جواب بدیم. این یک جمله نهج البلاغه را هم بفهمیم خیلی خوبه، فهمیدن بهتر از نفهمیدن. خدا انشاءالله غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی کتابی دارن مواعظ العددیه. این کتاب رو اگر تونستید یک جلد، کتاب شیری نیست، ایشون موعظه های عددی را یکی ها دوتایی ها ستایی ها جمع کرده. کتاب کتاب شیری نیست، مخصوصا برای منبر خیلی مفیده. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود لولا خمس و خصالن لسار الناس کلهم صالحین. اگر پنج خصال در مردم نبود، مردم همشون جزء صالحین بودن، مردم همه به مقام صلاح می رسیدن. خب اون پنج تا چیز، حالا ما همه رو نمیخوایم بگیم، فرمود اولها الغناء بالجهل. اگر مردم قناعت به جهل نداشتند همشون جزء صالحین بودن. ببینید در خطبه حاضر، خطبه متقین، فرمود انسان متقی حریص به علم است. دقت بفرمایید. در اونجا در این روایت شریف فرمود اگر مردم قانع به جهل نبودند اینها همه جزء صالحین می شدند. اگر قانع به جهل، ما خیلی وقتا قانعیم به جاهل بودن، در مسیر علم، در مسیر عالم بودن حرکت نمی کنیم. حضرت فرمود که کسی جزء متقین است که حرکت او حرکت عالمانه باشه. ویژگی بعدی و علمن فی حلم. حالا اگر به مرتبه علم رسیدید این تازه شروع کاره. خیال نکنید دیگه اگر کسی عالم شد علم تمام راهه. فرمود متقی کسی است که علم همراه با حلم دارد. حالا حلم به چه معناست؟ حلم همون بردباری و صبر است. قبلا هم عرض کردیم حلم دو تا معنا داره، هم بردباری و صبر، هم حلم به معنای عقل است، که این دوتا کاملا هم قابل جمع است. انسان عاقل انسانی است که بردبار باشه. انسان اگر بردبار و حلیم نباشه معلوم عقل نداره. این تندخویی و درگیر شدن نشانه جهله. حالا حضرت فرمود شما متقی شدی و علم را در حد اعلا به دست آوردی، حواست باشه حلم هم داشته باش. بالاخره عالم در مواجهه با مردم دیگه، یه جاهلی هم با تو گلاویز میشه، دست به یقه میشه، چهار تا حرف میزنه، حرف علمی رو نمیپذیره، حرف غیر منطقی میزنه. تو عالمی نباید بگی تو نمیفهمی من میفهمم. یک مرتبه از علم آن است که اون نمیداند تو بگی آقا من قبول دارم حرفت رو، هر چی شما بگی. امام کاظم سلام الله علیه فرمون مدارات و ناس نصف العقل، نصف عقل به اینه که با مردم مدارا کنید. این روایت شریف رو ببینید در حدیث عنوان بصری است دیگه، حدیث معروفی است، مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه به شاگردان خصوصیشون سفارش میکردن هفته یک بار، ماهی یک بار این حدیث عنوان بصری رو بخونید. یه قسمتی از این حدیث عنوان بصری امام صادق فرمود فمن قال لك ان قلت واحده سمعت عشرا، اگر یه نفر رسید به توی شیعه ما، توی عالم، توی متقی، بهت گفت فلانی اگر یه حرف بر خلاف میل من بزنی من 10 جواب بهت میدم، یه فوش به من بدی 10 فوش بهت میدم. امام صادق فرمود هر کسی اینجوری بهتون گفت شما بهش بگو ان قلت عشرا لم تسمع واحده. انسان عالم اینطوریه ها، میگه آقا شما 10 ناسزا هم به من بگی من یکی هم جوابتو نمیدم. حلم داره، بردباری داره، حواسش هست که عالم بودن یه تبعاتی داره، بالاخره عالم بودن همراه با حلم است که خودنمایی میکنه. مواعظ العددیه، مواعظ جمع موعظه است، مواعظ العددیه آیت الله مشکینی. خب یکی دیگه از ویژگی هایی که حضرت فرمود در مورد متقی و قصدن فی قنا، انسان متقی کسی است که میان روی دارد در شرایط قنا. اگر پولدار شده دستش به دهانش رسید این شخص اهل تجمل نیست، اهل اسراف نیست، میان روی میکند. و خشوعا فی عباده، شخص متقی کسی است که صرف عبادت را ندارد بلکه عبادت همراه با حال دارد. ما هممون عبادت داریم ولی عبادت ما جزء متقی نیست. چرا؟ چون ما عبادت با حال، با خشوع نداریم. این خشوع وصف عبادته، عبادتی که درش حال باشه، درش عشق باشه، درش توجه باشه، این عبادت، عبادت متقیان است. ویژگی بعدی فرمود تجملن فی فاقه، خیلی اینها حرف داره هر کدام ها، این که خشوع در عبادت چیز، قصد در قنا چیز، ما فقط معنا میکنیم، از توضیح دادن از دست ما، از حد ما بالاتر و از دست ما بر نمیاد. فرمود یکی دیگه از ویژگی های متقی تجملن فی فاقه، این تجمل به معنای اظهار زیبایی است، به اون معنای تجمل منفی نیست. تجمل تو زبان فارسی ما یعنی خودت رو گرفتن، زر و زیور به کار بردن. تجمل در اینجا به معنای تظاهر زیبایی است. فاقه به معنای فقره. فرمود متقی کسی است که در شرایط فقر اظهار دارایی می کند، اظهار تجمل می کند، اظهار آراستگی می کند. ما تو فارسی میگیم فلانی با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داشته، نداره ولی نمیگذاره اطرافیان هم بفهمن، نداری خودش رو پنهان میکنه. این دوتا جمله حضرت در کنار هم، قصدن فی قنا، تجملن فی فاقه. اگر پولدار شد متقی اهل اسراف نیست، کمک میکنه، دستگیری میکنه، اسراف و تبذیر تو کارش نیست. اگر دستش تنگ شد فریاد بلند نمیکنه، اعلام نمیکنه، جلایه و شکوه نمیکنه. این جمله قرآن خیلی عجیبه، فرمود یه عده‌ای هستند که اینها فقیرند، دستشون تنگ، چیزی ندارن، ولی یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، اینها فقیرند ولی یه طوری آبرومندانه و شرافتمندانه زندگی میکنن، کسی که ندونه فکر میکنه اینا پول دارن. یحسبهم الجاهل اغنیا، چرا؟ چون من تعفف، اونقدر عفت دارند، خودنگهداری دارند، چیزی رو بروز نمیدن، فکر میکنه اینا پول دارند، در حالی که دستشون تنگه. حضرت بفرمان متقیان این ویژگی رو دارند، تجملن فی فاقه و صبرن فی شده، اگر سختی و رنج و شدتی برشون آرز شد اهل صبرن. و طلبن فی حلال، انسان متقی در مسیر حلال خوری است، دنبال اینه که رزق حلال به دست بیاره. همون روایت معروفی که نبی مکرم فرمود العباده 70 جزءن، عبادت 70 جزء داره. افضلها طلب الحلال، بالاترین عبادت اینه که شما دنبال رزق و روزی حلال باشید. زن و بچه‌تون رو سر سفره‌ای بنشانید که اون سفره از حلال است، نه حرام درش داخل، نه شبهه ناج. خب زحمت داره دیگه، فرمود این عبادته، ویژگی انسان. حالا جالبه بدونید برعکس این تصوری که صوفی ها دارن، فکر میکنن عبادت به خلوت گزینی و دوری از خلق. امیرالمومنین فرمود متقی کسی است که خودش با دو دنبال پول زحمت بکشه. همون خطبه ای که حالا میرسیم میخونیم انشالله، حضرت وارد شد بر خانه این برادر، گلایه کرد گفت آقا ما یه داداشی داریم رفته کوه. عبادت طاعت، حضرت فرمود فرا بخونید او رو با یک کلمات تندی که تو داری چی کار میکنی، این چه عبادتی است که تو را از جامعه دور کرده، چه عبادتی است که دیگران باید روزی تو رو تأمین کنن، تو عبادت کنی که برادرت زحمت بکشه؟ فرمود این نیست. و طلبن فی حلال، زحمت بکشی در راه به دست آوردن روزی. و نشاطن فی خدا، این هم تعبیر زیبایی است. یکی دیگه از ویژگی های متقین اینه که اینها اولا اهل هدایتن، در مسیر هدایتن، دوما اینها نشاط در هدایت دارن. این تصور غالب جامعه اینه که کسی که رفت مناجات خوانی و اشک ریخت این یه حالت افسردگی داره، کسی که رفت روزه امام حسین این حالت افسردگی داره. میگن روزه افسردگیه، میگن روزه دلمردگیه. این شعری بود که آقای رمی گفته بود، بسیار کار جالبی بود. خب روزه دلمردگی نیست، افسردگی نیست. مناجات و اشکی که انسان میریزه این نشانه خمودگی نیست. اشکی که در نماز شب فرمود، خیر اشتباه نگیرید، انسان متقی چون در مسیر هدایت است نشاط دارد. سلام علیکم و رحمت الله. نشاط در عبادت، نشاط در مسیر هدایت باید داشته باشه، نه اینکه اگر اشک ریختید اشک شما را کسل می کند. این اشک حیات بخش است، انا قتیل الابرات است. حسین کشته این اشکی است که این اشک اشک هدایت است. امام حسین شهید شد که هدایت کنه دیگه. حالا فرمود انا قتیل العبره، من کشته اشک، چون این اشک اشک هدایتگری است. انسان متقی در این حال که در مسیر سلوک است، در مسیر اشک است، در مسیر انابه و توبه است، ولی نشاط داره، سرزندگی داره، خمودگی در کار متقی راه نداره. ویژگی بعدی تحرجن انطمع، تحرجن به معنای دوریه. تحرج وقتی که با ان متعدی میشه به معنای دوری کردن. فرمود متقیان به طور کلی از طمع مبرا هستند. اصلا طمع در ساحت متقی راه نداره. اگر دیدید طمع، این حرص شدید را، علاقه و اشتیاق شدید به چیزی در وجود شما هست، بدانید که شما متقی نیستید. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدی آقای هاشمی. فرمود انسان متقی مطلقاً طمع درش راه نداره. امیرالمومنین در حکمت 180 فرمود، خیلی این جمله جمله زیبایی است، فرمود الطمع رق مؤبد. بعضی از برده ها هستند که 4 سباه بردگی میکنن بعد آزاد میشن، بعضی از بنده ها و برده ها هستند که تا قیامت این طوق بردگی به گردنشونه. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود آقایون بدانید طمع همون طوق بندگی است، بندگی که هیچ وقت از دست او آزاد نمیشید. چون تو وقتی طمع داشتی دلبسته دنیای دیگه، تو که دلبسته دنیا بودی عبد دنیایی، برده دنیایی، صاحب دنیا که نیستی. تو که نتوانی دنیا را اونگونه که میخواهی استفاده کنی، برده دیگه، عبدی. الطمع رق مؤبد. یا در حکمت 219 این جمله هم انصافا جمله عجیبی است، فرمود اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع. حکمت 219، مسار به معنای کشتی گرفتنه. تو کشتی هر کسی تلاش میکنه رقیبش رو به خاک بزنه. و فرمود اکثر جاهایی که عقل ضرب فنی میشه در کشتی شکست میخوره، اونجایی است که طمع برق میزند، طمع جلوگری میکنه. اکثر مسار العقول، بیشترین جایی که عقل ها زمین میخورند، تحت بروق المطامه، اون وقتی است که طمع داره زبانه میکشه. خب طمع که آمد عقل میره، طمع که آمد بندگی رو با خودش به همراه میاره. فرمود طمع در ساحت متقین راه نداره. ویژگی بعدی، یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. انسان متقی دارد اعمال صالح انجام میده، نماز میخونه، قرآن میخونه، روزه میگیره، ولی علی وجل است. وجل به معنای ترس، او همیشه ترس دارد مبادا اعمال من پذیرفته نشه. جالبه تو این مراجعات، تو این خطبه شعبانیه پیغمبر اکرم، خطبه ای که در آخر ماه شعبان پیغمبر خود وصف ماه رمضان رو گفت، فرمود نومکم فیه عباده انفاسکم فیه تسبیح، معروف دیگه. تو این خطبه شعبانیه پیغمبر فرمود یکی از ویژگی های بی نظیر ماه رمضان اینه، اعمالکم فیه مقبول. شما در بقیه ایام سال اگر عملی انجام دادی، دو دلی، خدای من نماز خوندم اما قبول شد یا نه نمیدونه. پیغمبر فرمود از من به شما نصیحت، در ماه رمضان شما هر عملی انجام بدید مقبول است، میتونید روش حساب کنید. خیلی این وعده مهمی است که به ما داد. فرمود انسان متقی اون شخصیتی است که اعمالش رو انجام میده، ولی در این حال میگه خدایا قبول کردی، خدایا پذیرفتی، خدایا نکنه فردا ما آمدیم اون طرف دستمون خالی باشه، هیچ کدام از این اعمال برای ما ثبت نشده باشه. همیشه این ترس در وجود او راه داره، مبادا پذیرفته نشه. یمسی و همه شکر و یصبح و همه ذکر. انسان متقی شب می کند در حالی که تمام همت او شکرگزاری است، و صبح می کند در حالی که همه همت او یاد خداست. ببینید انسان متقی صبح که بیدار میشه با نام و یاد خداست دیگه، خدایا به مددت و به لطفت شروع می کنم، بسم الله الرحمن الرحیم. شب که برگشت خونه میگه الحمدلله، خدا امروز هم به ما کمک کرد، روزی داد، سلامتی داد، بتونیم زندگی رو بچرخونیم. تمام صبح او مشغول ذکر و یاد خداست، تمام شب او در شکرگزاری خدا میگذره. امیرالمومنین سلام الله علیه در قرر الحکم فرمود شکر النعمه امان من حلول النقمه. اگر میخواهید نقمت ها، بدبختی ها، گرفتاری ها سراغتون نیاد، یه راه داره، شکر و نعمه، نعمتی را که دارید شکر کنید تا امانون، در امان باشید. از چه چیزی؟ از حلول نقمه، آرز شدن سختی ها بر شما. شکر و ذکر هم خیلی مطلب میشه زیلش عنوان کرد که ما میگذریم. یکی دیگه از ویژگی های متقین، یبیت و حذرن و یصبح و فرها. انسان متقی شب می کند در حالی که می ترسد، و صبح می کند در حالی که خوشحال است. خب خود حضرت توضیح می ده چرا خوشحاله، چرا ناراحته. حضرت توضیح می دن حذرن لما حذر من الغفله، می ترسد به خاطر اون چیزهایی که ترسونده شده، برحذر داشته شده، از جمله غفلت. دین به ما گفت آقا مواظب باش غفلت نکنی، یاد خدا رو فراموش نکنی. این بنده خدا شب که در بستر قرار گرفت می ترسد به خاطر این غفلت هایی که ازش سر زده، به خاطر گناهانی که ازش سر زده. از اون طرف و فرحن به ما اصاب من الفضل و رحمه، صبح که شد همون آدمی که تا دیشب نالان بود و غمناک بود، صبح که شد خوشحال بیدار میشه. چرا خوشحالی؟ خدا فضل و رحمت به من فرستاد. کدام فضل؟ این که من زنده، این که من امروز میتوانم دوباره عبادت کنم زحمت کشم. امیر المؤمنین فرمود الدنیا متجر اولیاء الله. بابا تو در دکان تجارت نشستی، تو این دنیا میتوانی تجارت پرسودی کنی که نتیجتش بهشته، بالاترین قسمت های بهشته. خیلی شکر داره، این نعمت نعمت بزرگی است که ما هر روز صبح از خواب بیدار میشیم، هنوز نمردیم، هنوز فرصت هست که اعمال صالح بیشتری کسب کنیم. این حالت رو بهش میگن حالت محاسبه، حالتی که شب میکند در حالی که خوف دارد به خاطر قفلتهاش، به خاطر گناهش. صبح میشه در حالی که میدونه خدایا من میخوام برم دنبال طاعت و عبادت تو. یبیت یعنی بیتوته میکنه، شب میکنه، حذرن و یصبح فرحا، حذرن لما حذر من الغفله و فرحن بما اصاب من الفضل و رحمه. انستسعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یعتها سؤلها فی ما توهه. خب انسان متقی اولا مشارطه دارد، صبح که بیدار میشه میگه خب من تصمیم میگیرم گناه نکنم. در مرتبه دوم مراقبه دارد، در طول روز مراقبه عمل خلافی ازش سر نزنه. آخر شب که شد محاسبه دارد. امام کاظم فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه. اگر کسی اهل محاسبه نفس باشه اصلا از ما نیست، او مخالف ماست. ما خاندان کسانی هستیم که محاسبه هر شب هر لحظه، کسی که اینطور نباشه از ما نیست. خب انسان محاسبه کردید، بله اشتباهاتی داره، استغفار کرد، چیکار کنه؟ فرمود یه مرتبه دیگه هم هست و اون مرتبه ایست که باید خودت رو تنبیه کنی، نفس سرکش رو تأدیب کنی، ادبش کنی که هر کاری خواست انجام نده، معاقبه کنی، عقاب کنی خودت رو. حضرت فرمود ان استصعبت علیه نفس، و استصعب به معنای سرکشی کردن، صعب یعنی کار سخت دیگه، استصعب یعنی تظاهر به سختی کرد. به نفس گفتی الان میخوام روزه بگیرم، گفت نه. الان میخوام نماز شب بخونم، نه. الان ماه مبارک نافله ظهر عصر رو بخونم، نه. تو هر چی بهش گفتی او سرکشی کرد، زیر بار حرفتو نرفت. فرمود ان استصعبت علیه نفسه، انسان متقی اگر نفسش برش سرکشی کرد، فی ما تکره، در اون چیزهایی که نفس خوشش نمیاد، عبادت ها، طاعت ها، نفس خوشش نمیاد دیگه، چون تکلیفه، کلفته، سختیه. میگه بابا ولش کن، بذار راحت باشیم، بذار خوش باشیم، الان بخوابیم هم عبادت دیگه، چه کاری بلند شیم نماز بخونیم، چه کاری نماز شب و ابو حمزه بخونیم، بخواب عبادتت رو میکنی، ثوابت رو میبری، بلند نمیشه. حضرت فرمود انسان متقی اگر سرکشی نفس رو دید، لم یعتها سؤلها فی ما تهب، میگه خب طوری نیست که، تو از چی خوشت میاد؟ از خوابیدن، از جای گرم و نرم داشتن، از غذای چرب خوردن. حالا نوبت منه، غذای چربت نمیدم، جای نرم نمیخوابون. اینا بخوابی هم مشکلی نیست، گناه که نیست، مباحه، ولی تو داری نفس را تأدیب میکنی. میگه حالا که تو به حرف من گوش ندادی، منم به حرف تو گوش نمیدم، نفس تربیت میشه. این دستور الامر امیر المؤمنین. عرفان یعنی همین، سیر و سلوک یعنی همین، یعنی محاسبه کن، تو طول روز مراقب باش، شب اگر نفست با در افتاد تو هم باش در بیافت. جنگ دیگه، جهاد، جهاد اکبر کبیره، زد و خورد داره واقعا، چهار بار باید بزنی، چهار بار باید بخوری تا او بالاخره تأدیب بشه، سر به زیر بشه. این یک جمله یک خط رو هم بخونیم و تموم. فرمود قرت و عینهی فی ما لا یزول، چشم روشنی انسان متقی در اون چیزیست که لایزول است، زائل شدنی نیست، تمام شدنی نیست. حالا این لغت رو براتون تعبیرش رو بگم، جالبه. ببینید قره در لغت عربی به معنای سردی است. حضرت فرمود من در سردی دعوت کردم شما را به جهاد، نیومدید، در گرمی دعوت کردم. این قره یعنی فصل سرما، سردی رو میگن قره. عرب معتقده که ما دو عشق داریم، بعضی از عشق ها هستن که عشق گرمند، بعضی از عشق ها عشق سردن. عشق گرم اون عشقی است که از حزن است، آدم دلش شکسته، مصیبتی برش وارد شده، این عشق عشق گرم. اما بعضی وقتها عشق همراه با فرح و شادی است، عشق شوق است. عرب میگه این عشق سرد. حالا وقتی که میگن قرت عین یعنی عشق سرد چشم، اون عشقی که از روی فرح است، عشقی که همراه با خوشحالی است. حضرت فرمود قرت عینهی فی ما لا یزول، چشم روشنی خوشحالی متقی در اون چیزهایی است که فانی نمی‌شود. منظور آخرت دیگه، آخرت چون باقی است، هست، میماند. اعمال انسان چون هستن، اگر عمل صالح انجام داد خوشحال میشه، چشمش روشن میشه، اشک شوق میریزه. و زهادته فی ما لا یبقا، زهد انسان متقی هم در چیزی است که باقی نیست. از اون طرف به آخرت علاقه داره، کیف میکنه، از این طرف نسبت به دنیا بیمیله، بیرغبته، زهد داره. میگه بابا تو که تمام میشی امروز نه فردا، پس من چرا خودم رو اسیر تو کنم؟ تو تمام شدنی، لذا دنبالش نمیره. زهادته فی ما لا یبقا، مقصود دنیاست. این دو جمله، یمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. انسان متقی علاوه بر اینکه عالم است، علم را ممزوج با حلم میکند. همون جمله ای که در بالا فرمود و علما فی حلم، دوباره چون مطلب خیلی مهم بود حضرت دوباره تکرارش کرد. عالم بودن همراه با حلم اثر گذاره. عالم بد اخلاقی که نتونی چهار تا سوال شرعی ازش ببری، این عالم نیست که، این جهله. عالم اگر عالم باشه، اولین نشانش سر به زیر بودنه، افتادگیه، فروتن بودنه، من نکردنه، خود رو برتر از دیگران ندونستنه، شما جاهلید، ما این نیست. نشانه علم، علم واقعی اینه که انسان حلیم باشه. و دومین ویژگی که فرمود القول بالعمل. انسان متقی کسی است که ممزوج میکند، مخلوط میکند علمش را به عمل. علم خالی به دردی نمیخوره. امیرالمومنین فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفع. چه بسیار عالمانی که صرفا علم دارن، عمل ندارن، و علم اونها باعث مرگ اونهاست، باعث هلاکت اونهاست. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفع. علم داره ولی هلاک جهل شد، چون این علم فقط دانسته است، از انگیزه، از اندیشه به انگیزه نیامد، از علم به عمل نیامد و هیچ دردی رو دوا نخواهد کرد. انشالله که به برکت امیرالمؤمنین همه این صفاتی که در مورد متقین فرمود در جان ما هم به بار بنشینه، ما هم جزء متقین و دوستداران مولای متقین بشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.